الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، قرار ما این بود که در ارتباط با تعهد ابتدایی مباحث رو مطرح کنیم. اون بحث های قبلی دیگه کلیاتشو گفتیم، حالا ریز موضوعاتش گاهی وقتا یه چیزایی مونده بود دیگه، کلیاتش مطرح شد. در ارتباط با تعهد ابتدایی عرض ما این بود که آیا الزام آور هست یا الزام آور نیست. آقایون در فقه در حقیقت در دو جا بحث میکنن. یه بحث خلف وعد است که آیا خلف وعد حرمت داره یا حرمت نداره. این بحث رو بعضی از آقایون در مکاسب محرمه مطرح میکنن، اونجا که سخن از کذب میگن یا حرام ها مطرح میکنن، بحث خلف وعد رو مطرح میکنن. یه جای دیگه در بحث شروط ضمن عقد مطرح میکنن که شرط ابتدایی خودش الزام آور هست یا الزام آور نیست. به هر حال عموما در این دو جا این بحث مطرح میشه. به اقتضاء خواستگاه بحث، یعنی محل طرح بحث، آقایون از منظر خودش بحث میکنن. مثلا فرض کنید اونجا که از شرط ابتدایی بحث میکنن، بیشتر تمرکز بر اینه که آیا وعده ابتدایی برای شرط صدق میکنه یا صدق نمیکنه، و تقریبا شیوه بحث به طرف اطلاق شرط و دخول او در ذیل ادله ایست که شرط رو و فائب شرط رو لازم میدونه، مثلا المؤمنون عند شروطهم. و مثلا در مکاسب محرمه که آقایون بحث میکنن، بیشتر به دنبال اینن که عدم وفای به وعد کذب است یا کذب نیست، و آیا از مصداق کذب میتونیم بدانیم یا نمیتونیم بدانیم. یعنی عرض کردم به مختزای محل بحث در حقیقت جهت و روی کرده بحث هم متفاوته. مرحوم آقای خویی در تقریرات مکاسبشون مصباح الفقاهه جلد یک از صفحه 392 این بحث رو که شروع میکنن، ایشون میفهمن که وعده دادن سه نوعه. من قبل از این که کلام ایشون رو ادامه بدم، من از وعده آقای خویی و بقیه آقایان شروع میکنیم تا بعد ببینیم اون تعهد مورد بحث ما دقیقا وعده است یا به هر حال نه، وعده مفهوم عامتریست یا نسبتشون عموم من وجه. حالا فعلا کلام آقای خویی رو نقل کنم تا بعد ببینیم که اون تعهد مورد بحث چیه. آقای خویی می فهمن که وعده سه نوعه. گاهی از اوقات شما از تصمیم و عزم خودتون به انجام عملی در آینده خبر میدید. این قسم اوله. از قسم اول اینه که شما دارید از عزم و تصمیمتون بر این که در آینده یک کاری رو انجام بدید دارید خبر میدید. مثلا میگید من تصمیم دارم به شما فلان چیز رو بدم، من قصد کردم که این کار بر شما انجام بدم. خب این که میگید تصمیم دارم این کار رو انجام بدم، این خودش یه وعده است. اما اونی که شما دارید ازش خبر میدید از عزم، قصد و تصمیم خود شماست. آقای خویی میفهمن که اگر وقتی شما میگید من قصد دارم این کار رو بکنم یا تصمیم دارم به شما این چنین چیزی رو عطا کنم، واقعا قصد داشته باشید و تصمیم داشته باشید، این وعده شما صادق است، هرچند وفای به وعد نکنید. مثلا الانی که گفتید تصمیم دارید، بعد از تصمیمتون برگردید، یا مانعی پدیدار بشه که شما نتونید به عزم و تصمیم سابقتون عمل کنید. ایشون می فهمن که به هر حال حرف شما دروغ نبوده، چون وقتی گفتید که تصمیم داشتید. اینجا خلف وعد رو از باب کذب ما نمیتونیم حرام بدانیم، نمیتونیم بگیم چون دروغ است حرام است. شما اون روزی که گفتید تصمیم داشتید. خب این قسم اول بود. قسم دوم عبارت است از این که شما انشاء کنید یه چیزی رو، یه حقی رو انشاء کنید. مثل این که حالا مثال خودشون لک علی کذا درهمن، اینجا شما از قصد و تصمیم خودتون خبر نمیدید. مثلا میگید شما اینقدر پول پیش من دارید یا من اینقدر پول متعهد میشم به شما بدم، خودم به شما به اینقدر بدهکار میدونم، که در حقیقت انشاء یک تعهد، انشاء یک حقه، که ایشون میفهمن مثل نذر و عهد یه همچی چیزیست که شما میگید لله علی فلان، دارید انشاء میکنید که من متعهدم که یه همچی کاری رو انجام بدم، که اینجا دیگه خبر از عزم و قصد نیست، بلکه انشاء یک تعهد و یک وظیفه و یک تکلیف برای خودمون، و گاهی از اوقات انشاء حق برای طرف مقابله. ایشون میفهمن که در قسم دوم این جملات شما جملات انشائیه محضه، و چون جمله انشائیه محضه اتصاف به صدق و کذب نداره، چون میگن صدق و کذب در خبره نه در انشاء، این که شما انشاء کردید یه تکلیفی رو بر خودتون، نمیتونیم بگیم این صادق است یا کاذب است، چون خبری ندادید که اتصاف به صدق و کذب بشه. البته صدق و کذب به معنای وفای به این انشاء و عدم وفای به این انشاء مطرحه. انه کان صادق الوعد، یعنی صدق در وعد عبارت است از وفای به وعد، ولی صدق و کذبی که ما در اخبار مطرح میکنیم در این قسم دوم وجود نداره. اینجا اگر میگیم صادق است یا کاذب است، یعنی وفا کرد بعد یا وفا نکرد بعد، الا اون صدق و کذب خبری که میگیم در اینجا وجود نداره. این هم قسم دوم. ایشون میفهم آقای خوی میفهمن که این قسم به لحاظ صدق و کذب لزوم وفا نداره، ولی ما باید ببینیم ادله وجوب وفای به وعد اینو میگیره یا نه. چون عرض کردم که یه منظر این بحثا اینه که خب اگه دروغ باشه حرامه، اگه راست باشه که، یعنی دروغ نباشه که اشکال نداره. ایشون میفهمن ادله حرمت کذب این وعده رو نمیگیره، وجوب وفای به این وعد رو ما از ادله حرمت به کذب نمیتونیم استفاده کنیم. حالا از ادله وجوب وفای به عهد الان به وعد الان بحثشو میکنیم، ولی از ادله حرمتی کذب نمیتونیم بگیم وفای به این وعده واجب است تا شما کاذب نباشید. بله حرمت تکلیفی میاد. قسم سومی که آیه خویی مطرح می‌فرمایند عبارت است از این که شما خبر بدید که در آینده این کار رو میکنید. مثلا بگید که من فردا یه پولی رو خدمت شما تقدیم میکنم. فرقش با قسم اول این بود که قسم اول از تصمیمتون خبر میدادید، الان عازمه برینید، من قصد دارم این کار رو بکنم، از قصد خودتون خبر میدادید. مدلول مطابقی قسم اول این بود که شما دارید از قصد و تصمیم خودتون خبر میدید، اما در قسم سوم شما از قصد و تصمیم خبر نمیدید. از چی خبر میدید؟ از تحقق فعل در آینده خبر میدید. میگید که بله من در آینده این چنین کار رو بر شما خواهم کرد. خب این قسم سوم چیه؟ آیا خوبی میفهمن قسم سوم داخل در ادله صدق و کذب میشه؟ یعنی اگر شما در آینده این کار رو نکردید میشه گفت که کلام شما دروغ بوده، شما گفتید فردا من پول میارم بهت میدم و نیاوردید، میتونیم بگیم دروغ گفتید. ایشون میفهمن قسم سوم شامل صدق و کذب می شود. پس نکنید قسم اول شامل میشه، اما اگر قاصد باشید گفته شما صادق است، و اگر به هر دلیلی بعد عمل نکنید دیگه نمیتونیم بگیم شما دروغ گفتید و ادله حرمت کذب شاملش نمیشه. قسم سوم هم آقای خوبی میفهمن که بله خب صدق و کذب معنا داره، چون خبر است، انشاء که نیست. شما وقتی میگید من فردا 1,000,000 تومان پول به حساب شما میریزم، دارید از یه اتفاقی در آینده خبر میدید، حالا که انجام ندادید پس خبر شما میشه چی؟ میشه خبر کاذب. این فرمایش آقای خوبی است. حالا توضیح میدم اینو در کلامش. خب این میشه کذب. اینجا یه تأملی وجود داره، کلن صدق و کذب نسبت به اتفاقات آینده هم هست، یه صدق و کذب نسبت به اتفاقات گذشته است. یه اختلافه، بعضی هم میگن نسبت به آینده کذب معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون اتفاقات آینده هیچیش حتمی نیست. مثلا ما نسبت به آینده هیچ قطعیتی نداریم، به خاطر این اخبار از آینده بهش نه صادق میگن نه کاذب. یعنی شما الان اگر میگید فردا باران می آید، این قضیه شما صادق است یا کاذب است؟ همین الانی که گفتید این قضیه چیه؟ این قضیه نه صادق نه کاذبه. چرا؟ چون فردا نیست که ما ببینیم باران می آید یا نمی آید. این که در آینده این قضیه شما مطابق با واقع می شود یا مطابق با واقع نمی شود، این به معنای صدق یا کذب قضیه نیست. صدق و کذب قضیه یعنی اون قضیه که الان شما میگید تطابق با واقع داره یا تطابق با واقع نداره. به خاطر این صدق و کذب نسبت به وقایعی است که یا در حال در جریان یا در گذشته بوده. وقایع آینده، من الان به دو تا نکته اشاره کردم. یه نکته اینه که آینده چون حتمیت نداره، به هر حال ما نسبت به اتفاقات آینده نمیتونیم بگیم این موافق یا مخالف با واقع است، چون میدونید یه اصلی میگن اصل عدم قطعیت دیگه. اتفاقات آینده میگن هیچیش قطعی نیست. البته کلیت یه اتفاق ممکنه قطعی باشه، اما یه اتفاق به خصوصیتش قطعی نیست. کلیت اتفاق مثلا این که ما میدونیم همه میمیرند، این تردید نداریم در این قصه، ولی این که کی و چه جوری و کجا، این کلیت اتفاق نمیگم. ولی یه قضیه که به خاطر عدم قطعیت صدق و کذب در اون معنا نداره، چون هر کلامی که بگویید که دقیقا هم بر اساس همه معیارها تحقق رو قطعی بکنه در آینده، بازم ممکنه که یک فاکتوری ملاحظه نشده باشی، عنصری رو در نظر نگرفته باشید که در ارتباط با اتفاق آینده بتونه تاثیرگذار باشه. این یه چیز مسلمیه، شما تو فلسفه علم هم بخونید، این یه بحث مفصلی خودش داره که خوبه بخونید. تو این علم و دین ایان باربور یه فصلی رو تو این قضیه ایشون باز کرده که دعوایی دارن فلاسفه علم که چرا آینده غیر قطعیه و غیر قطعیت آینده ذهنی یا عینیه. یه دعوای فلسفه هستی تو فلسفه علم که بعضی میگن غیر قطعیت آینده عینیه، بعضی میگن غیر قطعیت آینده ذهنیه. حالا خواستم فقط یه آدرس داده باشم که بحث خوبیه. من خودم که خیلی قبل خونده بودم دیدم بحث قشنگه. حالا عرضم این بود که یکی به این عدم قطعیت من اشاره کردم، یکی به این که قضیه وقتی که ما الان میگیم فردا باران می آید، میتونیم بگیم الان نه صادق است نه کاذب، چون اصلا موضوع نداره برای صدق و کذب. قضیه صادق و کاذب اینه که او مطابقی با واقع داشته باشه که ما ببینیم منطبقی یا منطبقی نیست. یه قضیه ای که الان در موقع انشاء و صدورش هیچ مطابقی با واقع نداره، شما نمیتونید بگید این قضیه صادق است یا کاذب. الان اگه من بگم فردا بارون میاد، شما میگید این قضیه صادقه یا کاذب؟ میگید نمیدونیم، چون مطابقه با واقع نداره، فردا نیست. از این جهت این تأمل اصلا در صدق و کذب شما فرموشید است. مثل ممکنه نباشه. این قطعیت قطعیت عرفیه، قطعیت علمی نیست. گاهی وقتا قطعیت این قطعیته که میگید، گاهی وقتا قطعیت عرفیه، گاهی وقتا قطعیت شخصیه، هیچ کدوم قطعیت علمی نیست. قطعیت علمی یعنی به لحاظ علمی بگیم این اتفاق باید بیفتد ولا غیر. روشن چرز میکنم؟ من به اون بحثی که اشاره کردم همینه. اون بحث میخواد بگه که عدم قطعیت آینده، بعضی منتقدن عینیه، یه دعوای انیشتن و غیر انیشتن دارن تو این بحث، که بعضی میگن نه عدم قطعیت عینی نیست، ذهنیه. یعنی چی ذهنیه؟ یعنی ما نمیدونیم و لا اتفاقات آینده همش قطعیه. ما اگر دقیقا علم داشتیم به همه عوامل و اسباب این عالم، میفهمیدیم یقینا فردا این میشه. بعضی معتقدن که نه، اصلا عدم قطعیت عینیه، یعنی شما علام الغیوب باشی نمیدونی فردا چه خبره. چرا؟ چون اصلا این پدیده ها حساب کتاب نداره. اصلا میگم اون بحث فلسفه علمش این نکته است که یه بحث دعوای عجیبی هم هست. من مثال میزنن همونجا، میگن شما یه سکه رو بندازین بالا، به هیچ وجه علمی نمیتونید بگید این سکه با کدوم طرف میاد پایین. حدس ممکنه بزنید، حدس و تخمینتونم درست در بیاد، ولی شما نمیتونید قطعا بگید به لحاظ علمی که این سکه با کدوم طرف میاد پایین. الله بسیار نریم تو اون بحث، فقط خواستیم ما صدق و کذب خانم. اون بحث مفصلیه، برید بخونید خوبه. ولی مطابقه با واقع داره، ولی الان فردا بارون میاد مطابق نداره، چون فردایی نیست. فردایی نیست که مطابق باشه یا نباشه. مگه فردا هست که شما بگید مطابقه با واقعی نیست؟ نه، نفس الامر مشخصه، یعنی در علم پروردگار. علم پروردگار هم به اون چیزیست که نیست. خدا علم به معدوم داره، چون خدا علم به معدوم داره، در علم اون مشخصه، ولو که معدومه دیگه. اگر قضیه صادق اون قضیه است که مطابقه با واقع باشه، و قضیه کاذب اون است که مطابقه با واقع نباشه، پس صدق و کذب نسبت به اخبار از آینده معنا نداره، چون اصلا مطابقه با واقع وجود نداره. نکنید، من فقط به اشکال مسئله اشاره کردم. آقای خویی میخوان بگن در اخبارات آینده هم صدق و کذب هست. من فقط خواستم میگم وجه تأمل، چون این بحثی که وجود داره قائلین به خلاف اینو میگن، ولی خودم عرض کردم که آقای خویی میفهمن اخبار از آینده هم صدق و کذب داره، درسته؟ پس این مطلبی بود که عرض کردم. منم فعلا اظهار نظر تو این قضیه نمی کنم، ولی حرف دور از آبادی نیست که کسی بگه اصلا قضیه صادق و کاذب نسبت به اتفاقات حال و گذشته است. نسبت به اتفاقات آینده چون واقعیتی فعلا وجود نداره، انطباق با واقع و عدم انطباق با واقع مطرح نمیشه. حالا چون شما دوست دارید یک کمی بیشتر بدونید، البته اینو میگم که برید مطالعه و کار کنید. صدق و کذب یک بحث ارزشی داره، یک بحث واقعی داره. بحث ارزشی هم نگه میگیم دروغ گفتی، این دروغ گفتن یا راست گفتن، این در حقیقت به یک عنصری بستگی داره که اون عنصر عبارت است از علم و جهل شما. ولی یک صدق و کذب واقعی داریم، اون صرف انطباق است، که اون صدق و کذب واقعی انطباق با واقع و عدم انطباق با واقع. به خاطر این ما تو مباحث خودمونم که بحث میکنیم، البته ما در فقه بیشتر اون صدق و کذب ارزشی رو بحث میکنیم، مثلا این مثلا کذب ارزشی هست یا صدق ارزشی هست یا نیست. ولی یه صدق و کذب واقعی هم داریم که همونی که ما میگیم قضیه صادق است یا کاذب کاری نداریم. شما با علم گفتید، با جهل گفتید، به نیت گفتید، غیر نیت گفتید، سهوًا گفتید، شوخی گفتید، دیگه اونا رو ما کاری نداریم. در فقه به لحاظ ارزشیش بحث میکنن، مثلا در منطق به لحاظ واقعیش بحث میکنن، کاری اصلا به انگیزه شما یا که به چه عنوان به چه دلیلی گفتید ندارن. حالا این تو بحث کذب مطرحه. من فرمایش آقای خویی رو عرض کنم. آقای خویی می‌فرمایند که پس در قسم سوم به نظر ما صدق و کذب معنا داره، یعنی اگه شما بگید من فردا 1,000,000 به حسابتون واریز میکنم و واریز نکردید، میتونیم بگیم که این کلام شما کذبه، یعنی مطابق با واقع نیست. اما آقای خویی می‌فرمایند اگر شما الان که میگید فردا 1,000,000 به حسابتون واریز میکنم، همین الان تصمیمتونی باشه که فردا 1,000,000 به حسابی آقا واریز کنید، بعد حالا به هر دلیلی واریز نکردید، ایشون میخوان بفهمن اون کذب منهیان ان اینجا نیست. کذب منهیان ان اونجاییست که شما میگید فردا من 1,000,000 به حسابتون واریز میکنم، همین الان هم تصمیم دارید که واریز نکنید، یعنی الان شما خودتون میدونید که این قضیه که دارید میگید مطابق با واقع نیست، چون از الان شما قاصد بر عدمید، خودتون میدونید اصلا تطابق با واقع نداره. آقای خویی میفهمن اینجا دلیل حرمت کذب میگیرش و دروغ میگید شما که فردا واریز میکنم. پس چون ما گفتیم کذب نسبت به وقایع آینده معنا دارد، شما هم که قاصد عدمید، قاصد عدمید یعنی میدونید این مطابق با واقع نیست، خب کذب ادله حرمت کذب اینجا رو میگیره. این خلف وعد به دلیل کذب حرامه. مثال سوم، در مثال سوم من دارم از یه اتفاقی در آینده خبر میدم. چی میگم؟ میگم فردا من 1,000,000 تومان به حساب شما واریز میکنم و تصمیمم دارم که واریز نکنم. یعنی چی؟ یعنی من میدونم این خبری که میگم مطابق با واقع نیست، چون من نمیخوام واریز کنم. در اینی که میدونم مطابقه با واقع نیست، الان دارم چی خبری به شما میدم. آقای خویی میفهمن که خب این کذب دیگه، ادله حرمت کذب میگیره. خب چون شما میدانید این میشه ارزشی. آره دیگه، خب برای چی موافق درونش میشه صادق؟ خب اون کذب ارزشی هست، صدق واقعیه، همین رو میخوام بگم، ولی کذب ارزشیه. نه، در کذب ارزشی اینه، مثلا فرض کنید شما میگید که فکر میکنید آقای زید نیست، بعد میگید آقای زید هست، شما دارید دروغ میگید دیگه، در این که آقای زید نیست، در این که آقای زید هست، شما فهم میدونه آقای زید نیست، میگید آقای زید هست، بعد اتفاق آقای زید هم هست، شما راست گفتین یا دروغ گفتین؟ این کذب ارزشیه. یعنی شما در این که فکر میکردید نیست میگید هست، این تفاوتیست. خب آقای خویی نظرشون اینه که چون ما کذب رو نسبت به وقایع آینده قبول داریم، شما هم که قرارتون نیست بدید، وقتی قرارتون اینیست که این پولو واریز کنید، یعنی میدونید این حرف شما مطابق با واقع نیست، چون شما باید واریز کنید دیگه، شما هم که نمیخواد واریز کنید، پس اینکه فردا 1,000,000 واریز میکنم این تطابق با واقع نداره، پس شما دروغ گفتید، ادله حرمت دروغ اینجا رو میگیره. این خلف وعده نه از باب ادله وعده، ما فعلا به ادله وعده کاری نداریم، از باب دلیل دروغ منهیان عنه. ولی اگر شما الان قرارتون اینه که نه واقعا واریز کنید به حساب این آقا، یعنی علم به عدم تطابق با واقع ندارید، چون همچی قصدی دارید، خب حالا که شما این قصد و موقع خبر دادن داشتید، آیا لازم است که ابقاء بر قصد کنید؟ آقای خویی میگه نه، لازم نیست. پس وفای به عهد، به وعد واجب نشد. چرا لازم نیست؟ چون معیار در صدق و کذب این بود که او زمانی که شما خبر میدادید، اگه علم به عدم تطابق داشتید کلام شما کاذب بود، حالا که علم به عدم تطابق ندارید کلام شما کاذب نیست. میگه خب اگه من این کارو نکنم کلامم میشه کاذب، یعنی اگه من پولو واریز نکنم اون حرفی که زدم میشه خلاف واقع. من برای این که اون حرفم خلاف واقع نشه باید چیکار کنم؟ باید وفای به وعد کنم. آقای خویی میفهمن اونی که در کذب و صدق مطرحه، شما نباید ایجاد کلام کاذب بکنید، اما این که شما یک کاری نباید انجام بدید یا باید انجام بدید که کلام سابق شما متصف به صدق یا کذب بشه، یعنی اون لازم نیست با شما. من یه بار دیگه بگم، سوال این بود که اگر من الان میگم فردا 1,000,000 پول به حساب شما واریز میکنم، الانم قصد دارم که فردا 1,000,000 به حساب شما واریز کنم، الان من صادقم در گفتار خودم، چون علم به عدم تطابق ندارم و دارم خبر از آینده ای میدم که چون من قصد دارم واریز کنم، آینده در نظر من تحقق یافته و قطعیه. ولی بعدش گفتم حالا ما یه چیزی به آقا گفتیم، ولش کن اصلا، چه کار داریم پول واریز کنیم، پشیمون شدیم. آیا واجبه که وفا کنم به این حرفی که زدم؟ سوال این بود، خب اگه وفا نکنی کلام تو میشه غیر مطابق با واقع، میشه کذب. حالا که میشه کذب، کذبم که حرامه. برای اینکه کلام سابق تو متصف به کذب نشه، تو باید این کار رو انجام بدی و الا کلام سابق تو متصف به کذب میشه. سوال این بود. آقای خویی در جواب گفتن که ایجاد کلام کاذب حرامه، یعنی شما دروغ بگید، اما یه چیزی گفتید، یه کاری میکنید که اون مطابق با واقع نمیشه، این دیگه بر شما ضرورتی نداره. شما کلامی رو که ایجاد کردید کاذبن نبود، چون تصمیم داشتید. اما اینکه حالا یه کاری بکنید که این کاذب نشه، این دیگه بر شما واجب نیست. این همین فهم حدوث از افعاله، یعنی که ما از فعل چی میفهمیم؟ حدوث میفهمیم. این که وقتی میگن دروغ نگو، یعنی نباید حادث کنی، ایجاد کنی کلامی که کذب است. خواستم یک کمی ارتباطش بدم به بحث اصولمون. خب آقای خویی نظیر برای این مسئله خودشون مطرح میکنن، که این نظیرم خودشون ملتزمن. تو بحث نماز و خلل ایشون میفهمن که روایت من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده دلالت میکنه که اگر شما از اول یه کاری رو کردید که زیاده در نماز بود، نمازتون باطله. اما اگر شما اومدید یک کاری رو انجام دادید که زیاده در نماز نبود، بعد فعل دومی انجام دادید که فعل دوم سبب شد این فعل اولتون زیاده در نماز بشه، آقای خویی میفهمن نمازتون باطل نمیشه. چرا باطل نمیشه؟ چون من زاده فی صلاته، یعنی کسی که از اول احداث زیاده کنه. ولی اگر وقتی یه فعلی رو انجام دادید زیاده در صلات نبود، به خاطر فعل لاحق این متصف به زیاده شد، دیگه شامل من زاده فی صلاته فعلیه العاده نمیشه. گویا آقای خویی میفهمن افعال ظهور در چی دارن؟ در حدوث فعل دارن، یعنی احداث زیاده حرامه، اما اینکه مطلقاً زیاده در نماز مبطل باشه ازش نمیفهمیم، ولو به عمل لاحق. در من زاده فی صلاته فعلیه العاده، من زاده فی صلاته فعلیه العاده، اگر به شما بگن مثلا فرض کنید شما اینو در سجده تلاوت میگن، سجده تلاوت میگن اگر شما اومدید سوره عظیمه خوندید، بعد در نماز هم رفتید به سجده تلاوت، خب این سجده تلاوت موجب میشه که شما عملی رو در نمازتون زیاد کردید. خب وقتی زیاد کردید، عده‌ای میگن که خب سجده تلاوت که کردید از باب زیاده باطله، بعضی میگن از باب نقیصه باطله. آقای خویی میفهمن من سجده نمازی رو که انجام دادم، اون سجده به جا بود، زیاده در نماز نبود. خب اینی که من سجده تلاوت کردم، شما میگید سبب شد که اون سجده نمازید بشه زیاده با سجده تلاوت. ایشون میفهمن که نه، اون سجده که از اول سر جای خودش بود، سجده تلاوت محکوم به بطلانه، نه سجده نمازی، چون من زاده شاملش نمیشه. خب حالا من فعلا کلام آقای خویی رو بگم، جنبندی میکنیم انشاءالله فرصت کنیم، من جب وقتم رو اتمام. خب ایشون میفرمایند که پس به نظر ما این وعده سوم به این شکل وجوب وفا ندارد، ولی اگه از اول قاصد نباشید میشه حرمت. حالا شما وجه بعضی از فتاوا رو متوجه میشید که آقا میفهمن اگه وعده دادید و از اول قصدتون این نبود که انجام بدید، احتیاط وجوبی میفهمن اینه که حرامه. دلیلش چیه؟ دلیلش چیه که همین کذب محرم میشه. ولی اگه قرارتون بود میگن حرمت نداره، هرچند وفای به وعدتون هم نکنید. وجه فقهیشه. مورد اول فقط از قصد خبر میدید نه از فعل. وقتی شما این من قصد دارم پول به حساب شما بریزم، دارید از قصد خودتون خبر میدید نه از فعل خودتون. البته فعل شما متعلق قصده، ولی اونی که دارید ازش خبر میدید از قصده. اونجا هیچ تأملی وجود نداره که شما اصلا ضرورت داره ابقاء بر قصد باشید. شما که نگفتید من قصد دارم و قصد خواهم داشت، الان قصد دارم. مورد اول این بود. مورد دوم اونی که خبر میدید یک فعله نه یک قصد. البته وقتی شما از یک فعل خبر میدید به دلالت التزامی از قصدم خبر دادید، ولی مدلول مطابقی شما فعل شماست، رفتار شماست. فرق این دوتا این بود. خب پس از منظر بحث صدق و کذب آقای خویی میفهمن بحث وعده قصهش این میشه. اما حالا بیایم از منظر خود وعده، یعنی ما یک موضوع در روایات داریم که حرمت کذبه، یه موضوع دیگه داریم وجوب وفای به وعده. از اون منظر چی؟ از اون منظر آن فرمان ما ادله فراوانی داریم که وعده وفای به او واجب است. حالا ادله قرآنی مثل و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا و الموفون به عهدهم ازا آهدو و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راؤون. اینا آیات قرآنه که صریح ترینش و اوفو بالعهده که امر است، وجوب است وفای به عهد کنید. خب و الموفون به عهدهم ازا آهدو و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راؤون، اینها همه دلالت بر این میکنه. فقط اون آقایونی که به این آیات استدلال کردن برای وجوب وفای به وعد، وعد و عهد رو یکی گرفتن. به این توجه داشته باشید و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، وعده رو با عهد یکی گرفتند. خب حالا ما هم نمیگیم دو تاست، فقط این ترادف رو قائل شدن که وعده همون عهد است دیگه. البته صرف اخبار از آینده که وعده نیست. مثلا شما میگید من فردا میرم مسافرت، درسته؟ این وعده نیستی، شما دارید فقط از آینده خبر میدید. وعده عبارت است از اون چیزی که متضمن یک نفعی، سودی یا حتی ضرری برای دیگری داشته باشه که ضررشو میگیم وعید. پس وعده اونجاییست که دیگری از اون اتفاق آینده شما یه انتفاعی داشته باشه، و الا صرفا خبر از آینده که وعده نیست. این که شما بید من فردا مسافرت میرم، که در اینجا آی خویی اتفاقا همینجا رو میگن، میگن اگر شما گفتید فردا من مسافرت میرم، اون زمانم قرارتون این بود که برید مسافرت، بعد تصمیمتون برگشت به خاطری که کلامتون کذب نشه، بعد بگیم واجب فردا برید مسافرت، از باب حرمت کذب که وقت کذب نشه در پاراگراف قبلی خود آقای خویی اینو میگن، میگن واجبه برین مسافرت که وقت اون کلام قبلیتون کذب نشه، ایشون میگه کسی ملتزم به اینست. خب حالا اما ادله وعد، من سه تا آیه قرآنی خوندم، روایات مختلفی هم داریم. من اجازه بدید دو تا روایت رو بخونم و بگذاریم از این قضیه. روایت اول، من کان قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعد، وسائل جلد 12 صفحه 165. هر کس ایمان به خدا و روز قیامت داره، هر وقت وعده میده فلیف اذا وعد، وفا کنه به وعد. یعنی اگر وفای به وعد نکنید از دایره ایمان خارج میشه. این خیلی لحن عجیبی داره دیگه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی وفاء به وعد ارتباطی با ایمان به خدا و روز قیامت داره. فلیف ازاوه جلد 12 صفحه 165. روایت بعد هشام ابن سالمه، حالا مرحوم علامه مجلسی از این تعبیر میکنن حسنه که صحیحه، روایت معتبر. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له، وعده ای که مؤمن به برادرش میده این وعده همانند نذر است، اما با این تفاوت که اگر چیز کردید هیچی هم نمیتونه این رو بپوشونه. لا کفاره له، ممکنه یک کسی بگه لا کفاره له یعنی دارن تنزل میدن، یعنی اونجا نذر اگر هنسه نذر کردی باید کفاره بدی، ولی اینجا ضرورت نداره کفاره بدی. لا کفاره له یعنی، ولی ممکنه که امام دارن ترقی میدن، یعنی اونجا اگر هنسه نذر کردی میتونی با یه عملی بخشی از گناه خودتو پوشش بدی، ولی اینجا لا کفاره له، هیچی نمیپوشونش، که ظاهر روایت هم همون ترقیه. پس عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له، فمن اخلف، هر کس خلف وعده کنه به وعده ای که به مؤمن داده، فبه خلف الله بدا ولی مقتهی تعرض، خودش رو در معرض دشمنی با پروردگار قرار داده، مقت پروردگار قرار داده. فبه خلف الله بدا، یعنی در حقیقت او داره تخلف میکنه از وعده الهی، یعنی قبل از این که شما خلف وعده با برادر مؤمنت بکنی خلف عهد با خدا کردی. حالا مثلا کدوم عهد با خدا؟ علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، تو گوش برف شیطان کردی. یعنی در حقیقت تو قبل از این که خلف وعده با او کرده باشی خلف عهد با خدا کردی، چون خدا از تو تعهد گرفته کار بد نکنی. فبه خلف الله بدع ولی مقتهی تعرض، تو خودت رو در معرض مقت و دشمنی پروردگار قرار دادی. بعد حضرت فرمودن وزاری قوله یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، که این لما تقولون ما لا تفعلون جزء ادله قرآنی هم هست ها، که حالا الاختلاف فی لما تقولون ما لا تفعلون، چرا یه چیزی میگید که عمل نمی کنید، وعده ای که عمل نمی کنید میشه لما تقولون ما لا تفعلون. ادامه آیه کبر مقتن عند الله، این دیگه دشمنی بزرگی نزد پروردگار انتقول ما نتفر. خب این روایات ببینید چه لحنی داره، اصلا لحنش اینه که تطبیق آیه قرآن عدت المؤمن دیگه، وعده به مؤمنه عدت المؤمن. حالا این عدت چی باشه؟ گاهی وقتا اون وعده‌ای که عرض کردیم ممکنه ما با هم قرار مباحثه داریم، قرار درس داریم، قرار همدیگه رو ملاقات کنیم، قرار جلسه داریم، اینا همه وعده است. آقا میبخشید نشد میام زنگ میزنه. حالا باز اون که زنگ میزنه خوبه، میری سر قرار نیم ساعت وای میسی، هر چی زنگ میزنی تلفنشو جواب نمیده. فمن اخلف فبخلف الله بدا ولی مقتهی تعرض. خیلی روایاتش عجیبه. آقای خوبی میفرمن که به لحاظ روایت هیچ تردیدی در وجوب وفای به وعد و حرمت خلف وعد نیست، و روایاتش حتی قابل حمله بر استحباب نیست. نمیتونید بگید روایات وجوب وفای به وعد حمله بر استحباب میشه، یا اونایی که میگن خلف وعد نکنید حمله بر کراهت میشه، یعنی اصلا لحن و لسانش اینطوری. پس روایات هم به لحاظ سند درسته، اگر هم درست نباشه تواتر داره، تواتر اجمالی داره، ولی خب عرض کردم سندش هم درسته، مثل صحیحه اشاره مثل، و هم به لحاظ دلالت دلالتش تمامه، نمیشه حرفی زد الا اینکه فقها ها بر خلافش فتوا دادن. تنها مسئله ما اینه که غیر ازی فتوا دادن. آقای خویی میفرمایند که نه تنها فقها ها برخلاف این گفتن، محدثین هم خلاف همین روایات گفتن. محدثین که دیگه جمود بر لفظ دارند و اونا خودسه سعی میکنن تخطی نکنند و اینا، اونا هم گفتن که مستحبه، اونا هم ازش استحباب فهمیدن. خب حالا اونا استحباب فهمیدن، روایات معتبر چیکار کنیم؟ آیه خویی، من اول استدلال آیه خویی رو بگم، بعد تقریر آیه شهیدی رو بگم، بعد استدلال بعدی آیه خویی رو بگم. کی بگم دیگه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.